هشدارها مبنی بر وقوع بارش‌های سنگین در ایران در روزهای پیش رو.
وقتی که در سطح بالادست جنگل تراشی شده که واقعا چند میلیون هکتار جنگل از بین رفته، بارندگی وقتی در بالادست میشه بدون هیچ مانعی سریعا به پایین میاد و دفعتا این حجم عظیم آب تخلیه میشه.
راستی در این پیانه سیل و بحران در کشور از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چه خبر؟ کجاست؟
سنگ در گزارش هایی که منتشر شده تنها تماس تلفنی با استانداران استانهای سیل زده بوده و بعد از اون موضع یا دستور مشخصی از آقای روحانی در این باره منتشر نشده.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از حذف برنامه 90 و مجریش عادل فردوسی پور انتقاد کرده و آن را دزدانه، بی‌اعتنایی به نظر مردم و نوعی استبداد خوانده، اما میگوید قاعدتاً این دستور از ناحیه رهبری و بیت او نیست.
خب رئیس سازمان صدا و سیما رو رهبر تعیین میکنه، مدیران عالی رتبه‌اش هر کدوم به نحوی نسبتی دارن یا مشخصاً مورد تایید هستن. از این لحاظ میشه گفت که مثل سایر امور کشور آقای فروغی منتسب به علی خامنه‌ای هستش.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر، هم اینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. با گذشت 3 روز از وقوع سیل و گسترده شدن انتقادهای مردم از نبود کمک رسانی مناسب به مردم گرفتار در حادثه، مقامات بالادست ایران حالا یکی پس از دیگری دستوراتی برای رسیدگی بیشتر صادر می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور رسیدگی داده و رئیس قوه قضاییه هم به ریاست سازمان بازرسی کل کشور. همزمان استاندار گلستان نیز برکنار شده. در این حال هشدارها حاکی از وقوع بارش‌های سنگین در روزهای پیش رو در 10 استان کشور است. بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
در حالی که روز یکشنبه رضا اردکانیان وزیر نیرو نسبت به احتمال وقوع سیل در 10 استان کشور هشدار می‌دهد، میر محمد قراوی سرپرست استانداری گلستان هم می‌گوید که اکنون 2/3 شهر آقلا در این استان به زیر آب رفته و جاده‌های این شهرستان در محاصره سیلاب قرار دارند. همه اینها در شرایطی است که سازمان مدیریت بحران کشور نیز درباره ورود قریب الوقوع یک سامانه جدید و پرفشار بارشی به کشور هشدار داده است. سازمان مدیریت بحران کشور میگوید این سامانه از روز یکشنبه از جنوب، جنوب غرب و غرب وارد کشور می شود و انتظار می رود از روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه در هفته جاری در بیشتر نقاط ایران موجب بارش باران همراه با رگبار و رعد و برق در ارتفاعات البرز و مناطق مرتفع زاگرس موجب بارش برف شود. این نهاد دولتی پیش بینی کرده که در جنوب، غرب و جنوب غرب کشور بارش‌های قابل ملاحظه، رگبار، توده‌های هوای گرم و در نتیجه ذوب برف ممکن است به وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها بیانجامد. رضا اردکانیان وزیر نیرو میگوید استان‌های بوشهر، آذربایجان غربی، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، هرمزگان، خراسان شمالی و رضوی استان‌هایی‌اند که هشدار وقوع سیل دریافت کردند و در وضعیت آماده باش به سر می‌برند. محمد رضا فاطمی کارشناس منابع آب و آبزیان ساکن ایران درباره اینکه چه دلایلی باعث چنین سیلاب‌های گسترده‌ای در کشور می‌شود به رادیو فردا می‌گوید
بروز سیلاب در مورد گلستان رشته کوه البرز به موازات دریا و نزدیک دریاست، یعنی چیز حدود 20 کیلومتر فاصله داره، یعنی اینکه اگر باران در اون ارتفاع بباره فقط 20 کیلومتر تا 30 کیلومتر ماکسیمم، بعدش میاد به سمت دشت، وارد دشت میشه، به دریا ریخته میشه. از این جهت این فاصله خیلی کم هست. حالا چرا این سیل در 23 سال گذشته بیشتر خودش رو نشون میده؟ علتش این است که همین ویژگی جنگلی که بر سر تا سر سلسله جبال البرز حاکمه همیشه مانع میشده که بارندگی سریعا خودش رو به پایین دست برسونه به صورت سیلاب. زمان ماند باران در یک حوزه تعیین کننده است چه میزان طول میکشه آب از بالا به پایین برسه. حالا ما اومدیم در سالهای گذشته این زمان ماند رو با جنگل تراشی کاهش دادیم. وقتی که در سطح بالادست جنگل تراشی شده که واقعا چند میلیون هکتار جنگل از بین رفته، بارندگی وقتی در بالادست میشه بدون هیچ مانعی سریعا به پایین میاد و دفعتاً این حجم عظیم آب تخلیه میشه، در پایین دست موجب سیلاب بیشتر الان تلفات میده. اینی که رودخانه یک حریم سیلابی داره، یعنی بالاتر از اون حریم سیلابی باید ساخت و ساز بشه. در چندین سال گذشته که الان سد زده شده، حجم آب رودخانه کم شده، آوردش کم بوده، انسان پیشروی کرده تو مسیلها، خیلی از خونه‌ها ساخته شده. اینی که الان یه مقداری مجدداً حالت سیلابی که میاد، خیلی از منازل تخریب میشه و خودشو نشون میده.
انتقادهای گسترده در شبکه‌های اجتماعی از عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مسئول در مدیریت امور امدادی و نیز غیبت مسئولان استانی و کشوری در روزهای اخیر سبب شد تا از عصر روز جمعه اخبار و گزارش‌هایی از حضور مسئولان در شهرها و مناطق گرفتار سیلاب و آب گرفتگی منتشر شود. رهبر جمهوری اسلامی نیز در نامه‌ای به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواسته که به سیلاب زدگان امداد بیشتری برسد. روز شنبه معاون اول رئیس جمهوری ایران دستور به برکناری مناف هاشمی استاندار گلستان داد. غیبت آقای هاشمی در اوج بحران ناشی از سیل و آب گرفتگی در استان گلستان با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده‌ای روبرو شده است. محمد قراوی فعلا جانشین استاندار پیشین است. به گفته آقای قراوی هنوز شماری از روستاها در استان گلستان به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و در نوار مرزی سیلاب اشایر استان را محاصره کرده است و همچنان امداد رسانی هوایی به آنان ادامه دارد.
مهداد قاسمفر گزارش می‌داد و در ادامه همین گزارش از دیگر همکارم وحید پوراستاد بشنویم که گفتگویی داشته با احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی و از او درباره واکنش چهره‌های سیاسی به موضوع سیل گلستان پرسیده. اما نکته مهم این که با برکناری استاندار گلستان از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری همچنان یک سوال وجود دارد که خود رئیس جمهوری حسن روحانی کجاست و چرا در ماجرای سیل استانهای شمالی و بحران به وجود آمده بر اثر آن حضور مشخص و واضحی ندارد؟
چهره‌های سیاسی از زاویه‌های مختلفی به این موضوع به عملکرد دولت در این باره اعتراض کردند. بخشی از اعتراض‌ها از جمله اعتراض محسن رضایی به ضعف مدیریت دولت در مواجهه با حوادث طبیعی بوده. بخشی از سوالان سیاسی از جمله علی صوفی وزیر تعاون در دولت محمد خاتمی نسبت به عدم حضور حسن روحانی در میان سیل‌زدگان انتقاد کردند و گفتند که متأسفانه آقایان در تعطیلات به سر می‌برند و خیلی نباید مزاحمشان بشویم. اشاره داره به این که برخی از وبسایت‌ها اعلام کرده بودند که آقای روحانی در سفر به قشم هستند و به همین دلیل در میان سیل‌زدگان حضور پیدا نکردند. حمید رسایی نماینده سابق اصولگرای مجلس هم اعلام کرده که برکناری استاندار گلستان کافی نیست و وزیر کشور باید برکنار می‌شده. موضوعی که روزنامه جمهوری اسلامی و برخی از دیگر فعالان سیاسی هم مطرح کردند و اعلام کردند که اینکه وزیر کشور به استاندار گلستان اعلام کرده که میتونه به سفر بره و به اون مرخصی داره و همینطور گفته که مشکلی پیش نمیاد شرم‌آوره. بعضی از نمایندگان مجلس از جمله محمود صادقی هم اعلام کردن که موضوع حضور نداشتن استاندار گلستان در زمان سیل و همینطور اجازه‌ای که وزیر کشور به او داده برای این سفر را پیگیری خواهند کرد در مجلس.
آقای مهرابی، واکنش‌ها نسبت به اینکه استاندار گلستان رو آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برکنار کرده قابل تحمل به نظر میرسه. به لحاظ قانونی آیا معاون رئیس جمهور میتونه استاندار رو برکنار بکنه؟
بر اساس آیین‌نامه‌ها و قوانینی که وجود داره، برکناری استاندار توسط وزیر کشور و در واقع با هماهنگی با رئیس جمهور انجام میشه و قاعدتاً معاون اول رئیس جمهور به لحاظ قانونی این جایگاه رو نداره که بتونه به صورت مستقیم استاندار رو برکنار بکنه.
در این ماجرا آقای روحانی مشخص نیست که آیا خودش مستقیم وارد شده یا نه، انگار یک سکوت کامل داره آقای روحانی نسبت به این موضوع.
در این باره مشخص نیست که آیا وزیر کشور با آقای روحانی هماهنگی انجام داده یا نه و موضعی هم که آقای روحانی درباره سیل داشتن در گزارش‌هایی که منتشر شده تنها تماس تلفنی با استانداران استانهای سیل زده بوده و بعد از اون موضع یا دستور مشخصی از آقای روحانی در این باره منتشر نشده.
آیا مشخص هست که چرا آقای روحانی در استانهای سیل زده حضور پیدا نکرده و عموما نقش پررنگی از او در این ماجرا به چش نمیخوره.
بر اساس گزارش هایی که هست، به هر حال آقای روحانی به دلیل اختلافاتی که با رهبر جمهوری اسلامی داره از مدت‌ها پیش در بعضی از موضوعات عملا حضور نداره و اینطور برخی از کانال های تلگرامی اعلام کرده بودن که ایشون از صحبت های نوروزی آیت الله خامنه ای در مشهد هم به شدت عصبانی شدن و البته هیچ گزارش مستندی در این باره وجود نداره و از سوی دیگه حتی اگر به هر حال دلخوری هایشون هم صحت داشته باشه چندان ارتباط مستقیمی به موضوع سیل نداره و شاید خیلی حتی اگر این انتقام وجود داشته باشه دلیل نمیشه که آقای روحانی بخوان در این باره واکنش مشخصی نداشته باشن. به هر حال این رویه آقای روحانی از قبل هم وجود داشته که ایشون به تعبیری رئیس جمهور نشسته بوده و در خیلی از موضوعات عملا آقای جهانگیری رو برای پیگیری مأمور می‌کردن و خودشون هم حضور پیدا نمی‌کردن که در این قضیه هم اینطور شده، هرچند که به هر حال این بار هم به دلیل غیبت استاندار گلستان هم به دلیل توجهی که در فضای عمومی درباره این سیل هست این اقدام آقای روحانی قاعدتا در فضای عمومی خیلی بازتاب منفی گسترده‌ای داره.
از احسان مهرابی روزنامه‌نگار می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ میداد. عزیزان، وقت اون رسیده که بریم یک پیام نوروزی بشنویم از چهره‌ای که میشناسیدش.
سلام، من اندی هستم و شما صدای منو از رادیو فردا میشنوید. من مطمئنم رادیو فردا تمام دنیا پخش میشه. مخصوصا خوشحالم که میدونم که صدای من در ایران، در تاجیکستان، در افغانستان، در ازبکستان، در ارمنستان و تمام کشورهای اطراف که من عاشقشون هستم و میدونم که دوستان من دارن جشن میگیرن و من چقدر خوشحالم که در این روزای خوب و شاد در خدمت شما و در خونه های شما هستم. به امید اون روزی که تک تک شما را از نزدیک ببینم و برای شما بخونم. تشکر فراوان میکنم که آهنگای منو گوش میکنید. منم با عشق دیدار شما ها زندگی میکنم و سال نو مبارک سالی باشه پر از شادی و عشق و سلامتی برای همه.
اندی خواننده ایرانی و پیام نوروزیش. عزیزان، ما هم در رادیو فردا سال نو رو به همگی شما تبریک میگیم و 17 دقیقه و 10 ثانیه است که پنجمین روز از سال نو رو آغاز کردیم. و ما بشنوید که معاون پلیس رافرین نیروی انتظامی خبر داده که در 7 روز گذشته 170 نفر در تصادفات جاده‌ای کشته و 3741 نفر هم مصدوم شدند. این الله جهانی روز شنبه در مصاحبه با شبکه خبر تلویزیون ایران بدون اشاره به آمار سال گذشته اعلام کرد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با مسعود مهاجر کارشناس حمل و نقل و ترابری در تهران گفتگو کرده.
شاید تلفات فقط جاده‌ای هست، تلفات شهری توش نیست. امکان داره که تلفات شهریمون یک کمی از زمنده عادیش بیشتر باشه به خاطر اینکه شهر خالی شدن، به خصوص در تهران خالی شده، سرعت خودروها خیلی بیشتر شده، اصلا شاهد جای خیابون ها بازه. فکر کنم که این رقم درشتی نیست برای 7 روز. میدونیم که در حالت عادی ما نزدیک بین 40 تا 50 نفر تلفات داریم در روز، ولی تعداد مصدوم میبینه که زیاده. بازم نسبت به این تصادفات مشخص میکنه که تصادفات شدتش کمتر بوده به خاطر سرعت کم خودروها در جاده ها، مصدومین بیشتر شدن، تلفات کمتر شده.
حالا
آمار خود نیروی انتظامی هم نشون میده.
عین الله جهانی معاون پلیس راهوار روز شنبه بدون اشاره به آمار سال گذشته اعلام کرد تلفات تصادفای نوروزی امسال در مقایسه با پارسال کمتر شده، در صورتی که آمار رسمی سال گذشته نشون میده که از 26 اسفند 96 تا 4 فروردین سال پیش 140 نفر کشته شده بودن، یعنی 30 نفر از 170 نفر تلفات اعلام شده امسال کمتر. این چگونه قابل تفسیره؟
توجیه خاصی ندارم جز این که آمارگیری ها در این روزها ممکنه درست نباشه، یعنی به همه جاده دسترسی نداشته باشن، به خاطر اینکه مسیرهای ایران در ایام نوروز بارانی، برفی و دچار مشکل بوده، به خصوص در استانهای پر سفر مثل مازندران و گرگان و خراسان اینها. بنابراین ممکنه به این دلیل باشه این تناقض آماری، ولی من فکر میکنم که واقعا کم شده باشه، به خاطر اینکه هوا وقتی بد میشه احتیاط ها بیشتر میشه و جریان خیلی وسیع تردد جاده‌ای جلوگیری میکنه از سرعت‌هایی که معمولا منجر به سوار نمیشه. من نمیدونم تناقض آماری در چیست، احتمالاً جمع‌آوری کامل‌تر آمار ممکن که رقم‌های عوض بکنه، یعنی اینا موردی اعلام کردن، ممکنه که جمع‌بندیش بعدم بیشتر بشه.
در یک تفسیر کلی‌تر اگر از نوروز امسال بگذریم و پارسال، پزشکی قانونی میگه در 10 سال گذشته 11870 نفر در تصادفات نوروزی کشته شدند. مطابق آمار نیروی انتظامی هم در 10 سال اخیر مجموعش 277,000 تا بوده و بیش از 4 میلیون نفر زخمی شدند. در کنار اینها بر اساس آمار پژوهشکده بیمه مرکزی ایران در میان 190 کشور جهان، ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین نرخ مرگ و میر جاده‌ای رو داره، یعنی رتبه دوم جهان در تلفات تصادفات. میشه همه اینها رو به خطا و بی‌دقتی و سرعت رفتن و خطر کردن راننده کاهش داد؟ چون در مسابقه قبلی که با شما داشتم پیش از نوروز، شما این نکته رو برجسته می‌کردین، خطای راننده و ریسک به دلیل بیمه شخص سالس.
بله، مخاطرات بالای 70-80 درصد بی احتیاطی رانندگان، عدم رعایت موقعیت حرکت در جاده ها، ناآشنا بودن مردم به جاده، به خصوص ایام نوروز. میدونیم که چون سفرها عمومی میشه، خیلی از رانندگان برای اولین باره که در یک مسیر حرکت میکنن، حرفه‌ای نیستن و بنابراین با وضعیت جاده آشنایی ندارن. میلیون ها سفر، میلیون ها خودرو، نزدیک 34 میلیون خودرو موتورسیکلت در جاده‌های کشور در ترددند. بنابراین من فکر می‌کنم استفاده بیش از اندازه در ایران بتن دلیل تصادفات.
آمار سالانه چی؟
آمار سالانه هم بین 14,000 تا بوده در 10 سال گذشته. سال 97 اضافه شده، من رقم آخرش ندارم، بیشتر سال 96 بوده، ولی به هر حال در همین حدود بوده. شما هر جور جمع‌بندی بکنید در 10 سال بازم به 140,000 150,000 میرسید دیگه، طبیعیه. استفاده بیش از اندازه، وابستگی بیش از اندازه به جاده و خودرو شخصی بزرگترین دلیل فراوانی تصادفات در ایرانه. کشوری به طول و عرض 2000-2500 کیلومتر حقیقتا انتخاب درست نیست، به خصوص برای سفرهای طولانی. در ایام نوروز ما طولانی ترین سفرها رو داریم، یعنی از مناطق مختلف ممکنه به مشهد برن، از جنوب کشور به مشهد برن، از شمال کشور به جنوب برن. من در پاسمان رانندگی طولانی من میدونم که خیلی ها با وسیله شخصی تا اصلویه و نمیدونم بندر شهر و بندر چابهار اینا میرن.
یعنی این دوم شدن در جهان؟
نه، دوم بودن در جهان به خاطر بالا بودن دسترسی مردم نسبت به جمعیتشون به خودرو شخصی و ارزان بودن بنزین و استفاده بیش از اندازه از خودرو شخصی. فکر میکنم که رقم بالاترین استفاده از وسیله نقلیه شخصی سرانه رو هم داریم در دنیا. سرانه طبعا تصادفاتش هم بیشتر میشه.
یا کارهای ساختاری جاده‌ای نمیشه کرد که کاهش پیدا بکنه تعداد تصادفات؟
مردم اگه همکاری نکنن نمیشه دیگه، یعنی نیروی انتظامی یا تجهیزات، دوربین، کنترل جاده ها، دیگه فراتر از این واقعا راهی وجود نداره که بتونن انجام بدید. ما یکی از دلایل اصلی بالا بودن تصادفات ورود وسایل نقلیه شخصی به ناوگان تجاری جاده ایه. ببینید، مسافرکشی شخصی بین شهری، هم اتوبوس هم وسایل نقلیه دیگه، خیلی فراوانه در ایران. وقتی که بیزینس وارد شد، طبعا اون احتیاط های عادی و کنترل ها هم امکان پذیر نیست، یعنی پلیس ماشین های شخصی رو کنترل نمی کنه از در میزان رانندگیشون یا سرنشینانشون، یعنی بیشتر کنترل ها تو وسایل نقلیه عمومی کرایه های بین شهریه.
عزیزان، از مسعود مهاجر می شنیدیم که در گفتگو بود با همکارم امیر مصدق کاتوزیان. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، پیام های نوروزی شهره آغداشلو و هادی خورساندی رو خواهیم شنید و همچنین خبرهای ورزشی، یکی دو گزارش دیگر. اما پیش از اون با هم نگاهی بیندازیم به وضعیت حقوق بشر در ایران و بشنویم از همکارم مهتاب وحیدی راد.
در سال 97 هم مانند سالهای گذشته عملکرد مقامهای ایران در زمینه حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت. از قطعنامه سازمان ملل گرفته تا بیانیه نهادهای فعال در این حوزه که مقامهای ایران را به نقض حقوق بشر و عدم پایبندی به تعهدات بین المللیشان متهم کردند. سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که 26 آذر ماه 97 در مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید، شرح مفصلی دارد از آنچه که در این قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران نام گرفته است. قطعنامه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را مغرضانه و بی‌اعتبار خواندند. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره موارد مندرج در این قطعنامه میگوید:
مهمترین توصیه که اعدام‌های پرشمار در ایران کاهش پیدا بکنه، علاوه بر اون رو مسئله شکنجه تاکید جدی داره، مسئله شلاق زدن، اینکه مردم بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز اجتماع داشته باشند و عقاید خودشون رو بیان کنن، آزادی بیان، آزادی عقیده، سفارش‌هایی داشته، اینکه ایران کنوانسیون منع شکنجه رو امضا بکنه، مسئله محدودیت‌هایی که در مورد اینترنت و آزادی بیان آنلاین وجود داره هم برداشته بشه.
نقض حق حیات یکی از مهمترین انتقادهایی است که همواره درباره ایران مطرح می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران در روزهای پایانی سال 97 گزارش سالانه‌اش درباره اعدام‌ها در ایران را منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد ایران همچنان دومین کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران میگوید:
در سال 2018 دست کم 273 نفر اعدام شدند. ایران همچنان بعد از چین بزرگترین کشور اعدام کننده است. متاسفانه 6 مورد اعدام کودک مجرمان در سال 2018 در واقع 1 مورد بیشتر از سال گذشته است و ایران تنها کشوری است در جهان که در 5 سال گذشته کودک مجرمان رو حکم اعدامشون رو اجرا کرد.
عفو بین الملل سال گذشته میلادی را که بخش عمده‌اش منطبق با سال 97 خورشیدی بود، سال شرم برای حکومت ایران نامید و اعلام کرد که در این مدت حدود 7000 نفر در ایران بازداشت شدند، شامل روزنامه نگاران، فعالان محیط زیست، دانشجویان، وکلا، فعالان حقوق بشر، اقلیت‌ها، کارگران و فعالان صنفی. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل این بازداشت‌ها را خودسرانه می‌نامد.
این بازداشت‌ها در مغایرت کامل با اصول و موازین حقوق بشری صورت گرفتند، چون در اغلب موارد فقط افراد به خاطر فعالیت مسالمت‌آمیز در چارچوب حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع دستگیر شدند. بازداشت شدگان مورد انواع شکنجه و رفتارهای بیرحمانه قرار گرفتند تا علیه خودشون اعتراف کنند.
طی سال گذشته بازداشت وکلای دادگستری در ایران هم ادامه یافت. وکلایی که از زندانیان سیاسی و عقیدتی دفاع می کردند، اما اتهام‌های امنیتی در پروندهشان مطرح شد. افرادی همچون نسرین ستوده، محمد نجفی، امیر سالار داوودی و مسعود شمس نژاد. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری می گوید فشار بر وکلا در ایران افزایش یافته است.
بیشترین فشار در سالیان اخیر بر وکلای دادگستری در سال 97 اتفاق افتاد، به نفعی که قریب 10 نفر از بهترین همکاران این جانب بازداشت شدند. گروهی از وکلای دادگستری که وکالت زندانیان سیاسی و امنیتی یا پرونده‌های اجتماعی خاص جامعه ایران را به عهده می‌گرفتند و همواره از منظر انتقادی به عدم اجرای قانون یا نقض قانون در ایران اشاره داشتند، مشمول این فشارها، تهدیدها و بازداشت‌ها شدند.
وضعیت زنان در ایران هم در سال گذشته مورد توجه و انتقادهای جهانی قرار گرفت. از قوانین به گفته جامعه جهانی تبعیض‌آمیز علیه زنان گرفته تا قانون حجاب اجباری. در سال 97 تعدادی از فعالان این حوزه بازداشت شدند و برایشان حکم زندان صادر شد. از شاپرک شجریزاده، مریم شریعت مداری و اعظم جنگروی 3 تن از دختران خیابان انقلاب گرفته تا رضا خندان و فرهاد میثمی، فعالان مدنی که منتقد حجاب اجباری بودند. مریم شریعت مداری یکی از این منتقدان است که بازداشت و به یک سال زندان محکوم شد.
من روزهای اول بازجویی و دستگیریم اول به هم اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی زدن، به خاطر اینکه روسری مسترم در آورده بودم که بعد اونو تغییر دادم و اتهامم رو بردن تو دایره فساد و فحشا، تبلیغ به فساد از طریق برداشتن حجاب. من این اتهام رو قبول نکردم با اینکه به خاطرش یک سال حکم تعزیری به هم دادن.
انتقاد از وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران هم از جمله مواردی است که سال گذشته در قطعنامه سازمان ملل و بیانیه‌های نهادهای حقوق بشری آمده بود و مانند هر سال بازداشت بهائیان و محرومیت‌های کاری و تحصیلی آنان در صدر این انتقادها بود. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، از وضعیت بهائیان در ایران می‌گوید:
در حال حاضر حدود 100 بهائی ما در زندان داریم که اونها فقط به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی در زندان هستن. صدها خانواده بهائی از تامین امرار معاش خود محروم شدن و مغازه های اونها بهانه های واهی مثل تعطیل کردن مغازه هاشون در روزهای مذهبی مهرموم میشه. همینطور بهائیان هنوز از حق تحصیل محروم هستن و اجازه ندارن که در دانشگاه های کشور درس بخونن و متاسفانه این تبعیضها همه در قوانین ایران داره.
در سال 97 ده‌ها درویش گنابادی که اسفند 96 بازداشت شده بودند محکوم شدند. درویشی که در اعتراض به بازداشت همکیشان خود و اعمال محدودیت برای نورعلی تابنده قطب درویش در خیابان پاسداران تهران تجمع کرده بودند، اما با برخورد نیروهای امنیتی و پلیس مواجه شدند و پس از بازداشت در دادگاه‌های کوتاه بدون حضور وکیل مدافع محکوم شدند. به تحمل زندان از 6 ماه تا 26 سال، شلاق از 10 ضربه تا 148 ضربه و تبعید. به اتهام‌های امنیتی که سعید دوراندیش از دراویش محبوس در زندان فشافویه آنها را رد می‌کند.
بعد از اینکه یه دادنامه سراسر از تهمت و دروغ و افترا به ما نشون دادن، به دادگاه احضار شدیم. هر یک از وکلا که به دادگاه انقلاب مراجعه کردن اجازه حضور در دادگاه پیدا نکردن. دادگاهی که در اون وکیل مدافع حضور نداره و نمیتونه از من متهم دفاع کنه، وجاهت قانونی خودش رو خودش داره زیر سوال میبره. با توجه به اینکه اجازه نداشتم وکیل داشته باشم، از شرکت در این رویه غیر قانونی دادرسی و دادگاهی اجتناب کردم.
در سال گذشته بازداشت‌ها و فشار بر مسیحیان و نوکیشان مسیحی در ایران هم ادامه یافت. بیش از 100 بازداشت در سال 97 و اعمال محدودیت‌های اجتماعی برای این اقلیت دینی مواردی است که منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان ایران، درباره آن بیشتر می‌گوید.
سال 2018 میلادی 171 نفر مسیحی در ایران به خاطر دلایل عقیدتی و فعالیت‌های مسیحیشون دستگیر شدند. در این 40 سال ما به اشکال مختلف شاهد این نوع فشارها بودیم. فقط هم محدود به دستگیری‌ها نمیشه، هنوز هم انتشار کتاب مقدس به زبان فارسی ممنوع هست. بخشی از کسانی که دستگیر میشن به خاطر فشار بیشتر حتی از کارشون اخراج میشن، از دانشگاه اخراج میشن. این روزها ما شاهد اوجین وضعیت هستیم.
اینها مواردی است که در نخستین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم آمده بود. جاوید رحمان گفته بود که قصد دارد برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران سفر کند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون به او این اجازه را ندادند. جاوید رحمان در روزهای نخست انتصابش به این سمت در این باره به رادیو فردا گفت:
من با مقام‌های ایران درباره سفر به ایران صحبت خواهم کرد. این برای فعالان حقوق بشر و همچنین سازمان ملل بسیار ناامیدکننده است که گزارشگران ویژه نتوانستند به ایران سفر کنند. من فکر می‌کنم این مهم است که گزارشگران دسترسی کامل به منابع داشته باشند. تأکید می‌کنم، دسترسی کامل. بنابراین من این موضوع رو دنبال می‌کنم.
و سال 1398 خورشیدی در حالی آغاز شده که با وجود همه این انتقادها صدها تن در انتظار اجرای حکم اعدامشان به سر می‌برند و روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان سیاسی و مدنی در ایران همچنان بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به تحمل زندان محکوم می‌شوند. با بازداشت‌ها و احکامی که به گفته مدافعان حقوق بشر با قوانین جهانی و تعهدات بین‌المللی ایران مغایرت دارد. با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی اتهام نقض حقوق بشر در ایران را رد می‌کنند.
چهار روز و 34 دقیقه از روز پنجم میگذره از سال نو. اجازه بدید که بریم و بشنویم از شهره آقداشلو.
من شهره آقداشلو بازیگر. هیچ آرزویی ندارم به جز از صلح جهانی، آرامش ملت‌ها، دیدن شادی کودکان و جوانان، برابری زنان و مردان در همه جهان، پیروزی روشنایی بر تاریکی، عشق و نفرت، دیدن ایران آزاد، ایرانی که به یادش هنوز هم هفته‌ها قبل از نوروز در تنم چیزی می‌جوشه. به یادم میاره که دارم نزدیک میشم به اون لحظه‌هایی که از ایران به یاد میارم. هنوز هم مثل روز روشن جلوی چشممه. شاید اگر دیگر خاطراتم از زندگی محو شده، این یکی هنوز به همون قدرت، به همون پررنگی و به همون غیرت همچنان باقی مونده. به امید روزی هستم که بتونم این عید سعید باستانی رو در کنار هموطنانم در ایران، در کنار فامیلم جشن بگیرم. به امید اون روز. نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز با.
و حقیقتاً نوروزتون پیروز. بشنوید که علی مطهری نایب رئیس مجلس حذف عادل فردوسی پور مجری برنامه ورزشی 90 از این برنامه پربیننده تلویزیونی رو دزدانه و بی‌اعتنایی به نظر مردم و نوعی استبداد خوانده و گفته که قاعدتاً این دستور از ناحیه رهبری و بیت اون نبوده. علی مطهری در صفحه اینستاگرام خود نوشته که پس این گونه دستورات که رئیس سازمان هم از آن راضی به نظر نمی رسد از کجا صادر می شود؟ خبر کنار گذاشته شدن عادل فردوسی پور از تهیه کنندگی و اجرای برنامه 90 واکنش های زیادی رو از جمله در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک در این باره به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده.
اینکه مشخصا به طور مستقیم رهبر ایران در خصوص حذف یا کنار گذاشتن عادل فردوسی پور دستوری داده باشه، این رو نمیشه با قاطعیت درباره اش صحبت کرد چون هیچ سندی براش وجود نداره. اما اون چه که قطعیه اینه که مدیر شبکه سوم سیما بدون هیچ گونه سابقه مشخصی که کافی باشه برای اداره مهمترین و پربیننده ترین شبکه تلویزیونی ایران این مسئولیت رو به عهده گرفته، خب یک نسبت خویشاوندی با بیت رهبری داره و افکار او و دیدگاه‌های متحجرانه و تندروانه او در خصوص مسائل اجتماعی رو هم می‌دونید. ویدیوهای متعددی در این زمینه منتشر شده. در این خصوص مسئولیت با رهبریه، یعنی خب رئیس سازمان صدا و سیما رو رهبر تعیین می‌کنه، مدیران عالی رتبه‌اش هر کدوم به نحوی نسبتی دارن یا مشخصاً مورد تایید هستن. از این لحاظ میشه گفت که مثل سایر امور کشور در این زمینه خب طبیعتاً آقای فروغی منتسب به علی خامنه‌ای هستش.
آقای رستم‌پور، نایب رئیس مجلس خودش میگه که قاعدتاً این دستور از ناحیه رهبری و بیت ایشان نیست. آیا برای او هم این شایبه به وجود اومده که رهبر جزئی از اینه؟
اون چه که به وضوح داره دیده میشه در ایران، همین اتفاق کنار گذاشتن عادل فردوسی پور هم بخشی از این ماجراست، وضعیت آشفتگیه که در اون چه که گفته میشد مسئولیت‌های موازی در ایران الان تبدیل شده به مسئولیت ناپذیری متوازن. یعنی هر اتفاقی میفته هیچ کس مسئولش نیست. از پیام‌های نوروزی رو وقتی بررسی میکنید میبینید که همه مشکلات رو قبول دارن ولی کسی خودش رو مسئول نمیدونه. از سیل و زلزله گرفته تا مشکلات اقتصادی، نوسانات ارزی، گرانی ها تا همین بحث ورزش، کسی خودش رو مسئول نمیدونه و حتی ما میبینیم نمایندگان مجلس از جمله آقای مطهری یا دیگران هم تو شبکه‌های اجتماعی هر کدوم یه اکانتی دارن. اتفاقی وقتی میفته اونها انگار یک فرد عادی هستن و صرفاً یک انتقادی بکنن، اعتراضی بکنن و بگذرن، در حالی که مردم به اونها به چشم مسئول و پاسخگو نگاه میکنن نه پرسشگر. در این زمینه هم همینطور هست. هستش. حالا سوای این که بحث عادل فردوسی پور با فروغی بخشش ایدئولوژیکه به نظر من، ولی قسمت عمده‌ایش لجاجت مدیر شبکه 3 با عادل فردوسی پور مبنی بر اینکه باید زیر نظر من باشه، اینچه که من میگم اگر من یک آیتمی رو حذف می‌کنم باید قبول کنی، باید تحت فرمان من باشی، و این تبدیل به یک لجاجت شده و فروغی هم حاضر نیست از اون دست برداره. صدا و سیما نه پاسخی میده مشخصا به مردم که چه اتفاقی افتاده و نه واکنشی نشون میده. در دوگانه فروغی فردوسی پور کمتر کسی رو ما از جامعه میبینیم که سمت فروغی ایستاده باشه، مگر برخی چهره های موسوم به ارزشی که خب مسئولیت هایی هم دارن و تو شبکه های اجتماعی هم هستن، صرفا اونا رو میبینیم که ابراز خوشحالی میکنن از عادل فردوسی پور.
مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک به پرسش‌های ما در مورد حذف عادل فردوسی پور و برنامه ورزشی 90 می‌گفت. تظاهرات معترضان به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا همون چیزی که برگزیت خوانده می‌شود روز یکشنبه در لندن، حالا بنابر گزارش‌ها می‌تونه همین تظاهرات برای ادامه کار ترسا می در سمت نخست وزیر بریتانیا مشکل ایجاد کنه. چنانچه به نوشته روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز، 11 عضو هیئت دولت در تلاش هستند که ترسا می رو ظرف 10 روز آینده از سمت نخست وزیری بریتانیا برکنار کنند. آیا تظاهرات روز شنبه مخالفان برگزیت در لندن که به برآورد برگزار کنندگانش حدود 1 میلیون تن رو جذب کرده میتونه به برکناری نخست وزیر این کشور بیانجامه؟ این پرسش همکارم امیر مصدق کاتوزیانه در آغاز گفتگویی با مهرداد خونساری، دیپلمات سابق ایران در لندن که 5 دهه است که سیاست داخلی بریتانیا را با دقت دنبال میکنه.
برعکس شاید کشورهای دیگه اروپایی مثل فرانسه که حضور مردم در خیابانها خیلی تأثیر میگذاره روی کارکرد دولت، متاسفانه این تظاهراتی که روز قبل در لندن تشکیل شد با شرکت بیش از 1 میلیون تأثیر فوق‌العاده‌ای در ارتباط با سرنوشت اینکه یک رأی گذاری دیگه بشه نخواهد داشت، و در شرایطی که ما امروز قرار داریم امکان اینکه بخواد این گزینه انتخاب بشه بسیار کمه.
چه گزینه هایی پیش روی خانم ترزا می نخست وزیر بریتانیا است در این وضعیتی که این تظاهرات 1 میلیونی برگزار شده در این کشور؟
واقع بینانه ترین گزینه که امروز مطرحه این هستش که در صورتی که رئیس پارلمان بریتانیا که یک موانعی رو در ارتباط با اینکه رأی‌گیری سوم بخواد روی لایحه‌ای که 2 بار تا کنون در ارتباط با قراردادی که میان دولت خانم می و اتحادیه اروپا عقد شده بود 2 بار شکست خورده بود که برای بار سوم به رأی گذاری بشه، این احتمال هست که این موانع برداشته بشه و اعضای پارلمان، اونهایی که در گذشته به لحاظ دیدگاه‌ها و نظریات خودشون رأی منفی داده بودند، امروز با توجه به اینکه اگر از این لایحه حمایت نکنند بریتانیا بدون عقد هیچ قراردادی اجبار به ترک بازار مشترک و اتحادیه اروپا میکنه، که این گزینه این با توسط دولت ارائه بشه و مورد تصویب اکثریت قرار بگیره.
گزارش شده که بخشی از نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس بریتانیا میکوشند بر تصمیم‌های خانم ترزا می نخست وزیر اثرگذاری بکنن. این اثرگذاری در چه سمت و سویه؟
ببینید، اثرگذاری که میخوان بکنن، یعنی در اصل بعضی از کسانی که با این لایحه و با این قراردادی که بین خانم می و اتحادیه اروپا به ثبت رسیده بود یا عقد شده بود که باید به تصویب مجلس میرسید مخالفن، بعضی ها مطرح کردن این شایعات رو راه انداختن، حتی بعضی از اعضای کابینه خانم می هم گویا در این ماجرا شریک کرد که اعضای پارلمان رأی مثبت به این لایحه خواهند داد در صورتی که خانم می از سمت خودش کناره‌گیری بکنه و یک فرد دیگری به صورت نخست وزیر موقت جای او رو تصاحب بکنه، تا اینکه بعداً رهبری حزب از طریق همون راندمان‌های معمولی خودش تعیین بشه. البته این امروز میشه گفتش که نکته ایست که در جرائد و وسایل ارتباط جمعی بریتانیا فوق‌العاده مورد بحث قرار گرفته و معلوم نیست که تا چه حدی این تقاضا با جدیت دنبال بشه، زیرا اون بهانه‌ای که در مقابل این میارن این استش که امروز وضع بریتانیا مانند یک کشتی است که در حال غرق شدنه و اگر شما کاپیتان کشتی رو توی دریا بیاندازید این دال برور نیستش که کشتی نجات پیدا بکنه، پس باید سعی کرد که به یک فرم دیگری با این موضوع برخورد کرد.
حالا اگر کار به اونجا برسه، آیا نخست وزیر بریتانیا ترزا می حاضر میشه تن به برکناری بده، سکان مذاکرات اتحادیه اروپا چنان که شما گفتیم به کسی دیگه ای سپرده بشه؟
والا ظواهر امر اینطور نشون میده که خانم می آمادگی به اینکه بخواد کنار بره رو نداره. این نوع تصمیم گیری ها در درون کابینه صورت میگیره و در حدود یکی دو ماه پیش در دسامبر 2018 همین افرادی که در درون حزب محافظه‌کار مخالف خانم می بودند به هر حال شرایطی رو به وجود آوردن که در ارتباط با وضعیت و موقعیت او کار به جایی کشیده شد که یک رأی اعتماد در ارتباط با موندن یا رفتن او گرفته شد که خانم می برنده شد و طبق قوانین حزب محافظه‌کار حزب نمیتونه تا یک سال دیگه یعنی تا دسامبر 2019 بخواد موقعیت خانم می رو به عنوان رهبر حزب زیر سوال ببره و یا کاندید دیگری بخواد او رو چالش بکنه. پس تنها گزینه ای که در این راستا باقی میمونه است که شخص خانم می خودش شخصا استعفا بده و اثری از اینکه او بخواد چنین عملی رو اطلاع انجام بده در شرایط فعلی مشخص نیست و معلوم هم نیست حقیقتا که استعفای او تغییر اساسی در وضعیتی که امروز در بریتانیا هست و سرنوشتی که باید نصیب این معادله بشه تأثیری بگذاره. به همین جهت من فکر نمی کنم که خانم می این آمادگی رو داشته باشه که در این لحظه بخواد چنین تصمیمی بگیره.
بریم با یک پیام نوروزی شیرین بشنویم.
حاجی خورسندی براتون یک روزه نوروزی داره. سلام و احترام و عرض تبریک به ایرانی، به افغانی، به تاجیک. خوشا عید همه با شادمانی، به خانه یا به هجرت دور و نزدیک. خوشا امسال خورشیدی براریم که رویش کم شود این شام تاریک. خوشا چون سوی آزادی شتابیم، اتوبانی شود این راه باریک. خوشا اندیشه و گفتار و کردار، همه نیک و همه نیک و همه نیک. خوشا ساکت به خاموشی نمانید که این غمگین ترین تر هست و تاکتیک. اگر هادی نداری صوت بلبل، اقلن مثل گنجشی بزن چیک چیک چیک. بهاران خجسته باد. حاجی خورسندی، نوروز 1398.
از طنز پرداز پر سابقه و سرشناس ایرانی میشنیدیم هادی خورسندی و بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریپرس غریب.
تیم کشتی آزاد زیر 23 سال ایران در پیکارهای آسیایی مغولستان با کسب 4 نشان طلا، 3 نقره و 2 برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی شد. در آخرین روز این رقابت‌ها که در شهر اولانباتور مغولستان انجام شد، روز یکشنبه علی سوادکوهی، احمد بزری و عباس فروتن به ترتیب در اوزان 79، 86 و 97 کیلوگرم با پیروزی برابر همه حریفان مدال طلا برگردن آویختند. به گفته علیرضا رضایی، سرمربی تیم کشتی آزاد امید ایران، اعضای این تیم عنوان قهرمانی خود را در این رقابت‌ها به مردم سیل زده گلستان تقدیم کردند. چند تیم قدرتمند کشتی آزاد آسیا از جمله ژاپن و کره جنوبی در این رقابت‌ها شرکت نکرده بودند. در چارچوب رقابت‌های مقدماتی فوتبال انتخابی المپیک 2020، یکشنبه شب تیم فوتبال امید ایران در ورزشگاه آزادی تهران در دومین بازی خود برابر یمن به میدان رفت که در نیمه اول موفق به گلزنی نشد، اما در نیمه دوم از روی 3 ضربه ایستگاهی 3 بار دروازه یمن را باز کرد. رضا شکاری، بازیکن تیم فوتبال امید ایران که یکی از 3 گل تیمش را برابر یمن به ثمر رساند، در گفتگو با شبکه ورزش سیما در مورد مسابقه با تیم یمن میگوید:
بازی واقعا بازی خیلی سختی بود به خاطر اینکه تیم یمن هیچ چیز از قرار دست دادن نداشتش. فقط اومده بودیم بازی تمام قدرتشو بذاره که یه مساوی یا یه برد بیاره. خدا رو شکر تونستیم بازی رو ببریم.
امیدهای فوتبال ایران که در بازی اول خود 3-1 تیم ترکمنستان را شکست داده بودند، با 6 امتیاز هم امتیاز با تیم عراق به دلیل تفاضل گل کمتر در رتبه دوم این گروه قرار گرفتند. بازی روز سه‌شنبه تیم‌های ایران و عراق تکلیف تیم اول این گروه را مشخص خواهد کرد. فوتبال ایران از قبل از انقلاب اسلامی بیش از 40 سال است که نتوانسته به مرحله نهایی بازی‌های المپیک صعود کند. مدیر باشگاه پرسپولیس میگوید در نامه‌ای که به فیفا نوشته درخواست کرده تا پاداش دلاری از حضور بازیکنان این تیم در جام جهانی را به حساب ارزی برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس واریز کند. ایرج عرب در گفتگو با خبرگزاری فارس دلیل این کار را نداشتن حساب ارزی باشگاه پرسپولیس عنوان کرده. و سرمربی تیم فوتبال لیگ یکی کارون اروند خرمشهر میگوید به دلیل خلف وعده 7 ماهه مسئولین بازیکنان در یک اقدام جمعی تصمیم گرفتند در تمرینات شرکت نکنند. به نوشته سایت ورزش 3، هومن افاضلی همچنین افسوده برخی از بازیکنان تیم کارون اروند خرمشهر برای امرار معاش یا دستفروشی میکنند و یا راننده اسنپ شده اند. پایان نقل قول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نوبت میرسه به شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. شنوندگان خوبمون، امیدوارم که در این سال نو روز و روزگار با شما مهربان باشه. خدا نگهدار تک تک شما. سربلند و پیروز باشید. صدای دیگر،
صدای زنان.
سال 1397 با همه فراز و فرودش برای زنان ایرانی به پایان رسید. هرچند در دستیابی به حقوق برابر تغییر چندانی در وضعیت زنان ایجاد نشد، اما آنها از هر فرصتی برای اعلام خواسته های خود استفاده کردند، چه در تحصن های کارگری، چه در اعتراضات معلمان و چه در شبکه های اجتماعی. و حالا می رویم تا سال دیگری را در کنار هم آغاز کنیم، سالی که برخی از فعالان برابری طلبان را سال برابر نامیدند. به اولین برنامه ی صدای دیگر در سال 1398 خوش آمدید. اسفند پرتلاتومی رو پشت سر گذاشتیم. هنوز چند روزی از 40مین سالگرد انقلاب اسلامی نگذشته بود که به 8 مارس رسیدیم. 8 مارس که این بار 40مین سالگرد آخرین تظاهرات بزرگ زنان در اعتراض به تغییر قوانین علیه آنها بود. 8 مارسی که بار دیگر در تهران در فشارهای امنیتی موجود در ساده ترین و خانگی ترین شکل خود برگزار شد و کمترین نمایش خیابانی را پیدا کرد. در اولین برنامه صدای دیگر در سال نو مهمان برنامه ما مهناز افخمی است، اولین وزیر زن در تاریخ ایران، زنی که آنگونه که خود میگوید بیشتر سالهای زندگیش را در تلاش برای بهبود وضعیت زنان سپری کرده است. به برنامه ما خوش آمدید خانم افخمی. بگذارید از تلاشهای زنان ایرانی آغاز کنیم، تلاشی که به نظر میرسه با پیروزی انقلاب اسلامی با حال هوای متفاوتی ادامه پیدا کرد. شما که در لااقل 50 سال گذشته فعالیت‌های زنان ایران را دنبال کردید، این تلاش‌ها را چگونه دیدید؟
زنان ایران در این دوران، در این 40 سال، به نظر من میاد که واقعا تلاش کردند، خطر رو روبرو شدند با شجاعت هرچه تمامتر و هر زمانی که امکانش بوده ایستادگی کردند و هزینه‌شو پرداختند. ما یکی از عجیب‌ترین روش‌های سیاست‌گذاری و تشکل دولتی در دنیا رو داریم. جامعه‌ای که تمام درها رو می‌بنده و با خشونت هرچه تمامتر با کسانی که صداشون شنیده میشه روبرو میشه، حتی وقتی که دارن به طور اصلاح طلبانه کار میکنن، آسون نیست. میدونین در دنیا سوابق زیادی داشته که این نوع حکومت مردم رو سرکوب کرده، ولی با همه اینها به نظر من یکی از عواملی که پیشرفت کرده این است که زنان ما الان واقعا مسئولیت قبول میکنن، خودآگاهی دارند از نقشی که در جامعه مدنی میتونن داشته باشند که این سابقه نداشته. و خب بعضی جنبه هاش به خاطر اینه که کسی نبودی که حمایت کنه، مجبور بودن که خودشون این مسئولیت‌ها رو قبول کنن و کردن، و در نتیجه خود این یک سرمایه عظیمیه. منتهی یه چیزی که به نظر من خیلی مهمه اینه که متاسفانه اون آگاهی از سابقه و تاریخمون هنوز وجود نداره. در آخر دوران پیشین ایران یکی از پیشرفته‌ترین ممالک در زمینه زنان بود و تمام ابزار و وسایل این که ما ثبات کامل رو به دست بیاریم در اختیارمون بود. هم خودمون متشکل بودیم، هم ایده ها رو امتحان کرده بودیم و آموزش داده بودیم و دیگه آموزش گرفته بودیم، از هم دیگه یادگیری کرده بودیم. کنفرانس جهانی زن قرار بود در تهران تشکیل بشه. سازمان زنان در 400 نقطه ایران مرکز داشت و زنان متشکل بودند و خودشون اداره می‌کردند.
اما خانم افخمی، یکی از مهمترین انتقاداتی که به اقدامات محمد رضا شاه پهلوی در حوزه زنان مطرح میشه این هست که این اصلاحاتی که شما در موردش حرف میزنید، این اقدامات و این امکانات برآمده از خواسته های زنان نبوده. اینها مواردی بوده که با الگوبرداری از شیوه های کشورهای مدرن در ایران بازسازی شده بوده و در بسیاری از موارد نه تنها مایه جذب زنان نمیشده، بلکه گروهایی از اونها رو دفع میکرده و پس میزده. همزمان ما میدونیم درسته که آمار زنان باسواد ایران حدود 30% بوده، اما آمار زنان تحصیل کرده اون دوران تنها در حدود 6% بوده. اما با تمام این اتفاقاتی که افتاد، من این رو میپذیرم که اون زمان به نظر میرسه که زنانی که میخواستند فضای فکری و فضای اجتماعیشون رو تغییر بدن، این امکانات رو در اختیار داشتند. به نظر شما چرا زنان از فرصتهای اون زمان استفاده نکردند؟
اینم یکی از افسانه هاییست که متاسفانه توسط خود حکومت اسلامی که تمام گفتمان ما رو در همه زمینه ها کنترل کرده و به شکل داده. حتی وقتی خودمون به خودمون فکر میکنیم، در قالبی که گذاشته شده توسط جمهوری اسلامی و بعضی از دیگران در خارج و یا محصولات مبارز اپوزیسیون ایران در خارج شکل گرفته. ببینین شما وقتی که میگین 30% باسواد بودن، باید ببینین ایران در چارچوب زمان در تاریخ کجا بود، مصر کجا بود، پاکستان کجا بود. وقتی که ما حق رأی برای زنها گرفتیم، هنوز سوئیس حق رأی نداشت. وقتی که ما برنامه ملی کار رو شروع کردیم در ایران، اولین مملکت در دنیا بود که نه تنها پیشنویس اونو برای دنیا تهیه کرد و به تصویب سازمان ملل رسوند، بلکه اولین مملکتی بود که این کارو کرد. و یه چیز دیگه که من خیلی واقعا دلم میسوزه که هنوز هست، اینه که همیشه صحبت این است که دولت کاری کرده. چرا ما فکر میکنیم که یه عده آقایون خاورمیانه‌ای با سوابق اسلامی یک دفعه تصمیم میگیرن که برای زنان کارهای شکوفایی بکنن؟ تنها دلیلی که ما اون چیزی که به دست آوردیم این است که خانم قدرت العین همزمان با حرکتی که در انگلیس یا در جاهای دیگه اروپا شده بود، این چادر رو از سرش پاره کرد. همینطور بعدن همون وقت که خانم دولت آبادی، خانم فخرآفاق پارسا و دیگران مشغول کار بودن برای آموزش و بعد برای گرفتن رأی در انگلیس و امریکا و بقیه غرب، دنبال همین بودن. و اینها رو نمیتونیم ما اواخر قرن بیستم رو مقایسه کنیم با یک دنیای دیگه. میدونین باید یاد بگیریم تاریخ رو در قالب تاریخ ببینیم. مسئله دیگه این نیست که اینهایی که الان دارن ایران انقدر قشنگ کار میکنن با همه مسائلی که وجود داره، اینها فکر میکنین از کجا آمدن؟ اینا که یه دفعه شلاق خوردن و آپارتاید و زندان رفتن که مردم رو خودآگاه و علاقمند نمی کنه، اگه نه که کره شمالی الان بهشت می شد.
بذارید از همین صحبت شما در واقع من به جای دیگه ای برم. شما اشاره می کنید که خانم فرخروی پارسا حاصل تلاش های خانم قرة‌العین بوده، اما ما می بینیم که در طی 40 سال گذشته ما دچار یک گسست هستیم. نه دانشگاهی هست که زنان رو متکی به خود با اطلاعات کافی برانگیزانه و به اونها آموزش های لازم رو بده. این همون چیزی که شما در مورد تاریخ گفتید که در واقع خوراک فکری هستش که جمهوری اسلامی فراهم کرده. الان خوراک فکری رو هم در طی 40 سال گذشته جمهوری اسلامی فراهم کرده. شما فکر میکنید این گسست رو چجوری میشه پر کرد؟ الان چه اتفاقی باید بیفته تا ما یک بار دیگه فرخروی پارسا رو در جامعه ایران ببینیم؟
الان وجود دارند این خانوما. متاسفانه این سیستم جدیدی که جمهوری اسلامی اختراع کرده این نیست که به جای اینی که بعضی از زنان زندان میندازه، ولی بیشترشون رو مجبور میکنه که با دادن دوره‌های زندان وقتی که نیستن در ایران یا هنوز امکان انتخاب دارن، اینا رو میفرستن خارج. یعنی مجبور میکنن که در خارج از ایران کار کنن، ولی اونایی هم که در خود ایران هستن دارن کارشون رو میکنن. منتها تغییر این سیستم غیر ممکنه. که با این حکومت انجام بگیره. برای اینکه وقتی شما فکر میکنین که نه تنها زنان بلکه همه مردم ایران بایستی تحت رهبری و راهنمایی یک فرد باشند که نقش مذهبی بدون انتخاب یا بدون هیچ نوع انتقاد براش امکان پذیر نیست، که الان داریم ولایت فقیه در یک همچین حکومتی امکان نداره که شما بتونین مساوات یا آزادی رو برای هیچ کس به وجود بیارین. ما باید فکر کنیم که وقتی که در قانون اساسی مرد رو به عنوان مکمل زن میدونن، امکان پذیر نیست که کاری بکنیم. میدونین، ببخشید من با یه حالت احساسی صحبت میکنم، ولی برای اینکه میدونین وقتی که آدم 50 سال کار کرده برای هدفی و میبینم که زنای ایران چه امکاناتی دارند، چه شعور سیاسی دارند، چقدر ایده های خوب دارن. و یه چیزی که فقط من برای آخر صحبتم بگم، تمام کارهایی که من تو این چند سال تونستم در سطح بین المللی انجام بدم در 60 تا مملکت، از ایران یاد گرفتم. اینا رو در ایران تجربه کردیم، حتی جنبه های تازه ترش که با وسایل و تکنولوژی مدرن به وجود اومده، اینها رو ما از حرکت 1,000,000 امضا یاد گرفتیم و نحوه داد و ستدی که با کاندیدا داشتن در حرکت سبز، اینها رو منتقل کردیم، ترجمه کردیم به 5 تا 6 تا زبون و به دیگران یاد دادیم. در نتیجه من هم بی نهایت خوشبینم با آتیه ایران و زنان ایران، و هم خیلی متاسف که چرا بعضی نسل ها اون چی که میتونن داشته باشن، امکاناتی که خیلی زودتر میتونستن داشته باشن، متاسفانه به دست نیاوردن.
پس از مهناز افخمی به پایان برنامه این هفته یه صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موضوع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قدیمی،
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوان رو بدونن،
دسترسی داشته باشن،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda